بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. گستردگی مسائل من رو از توضیح اصل روایت باز داشت. الایمان عقد بالقلب، حضرت می فرماید ایمان که رابطه با خدا و قیامت و ملائکه و انبیا و قرآنه، که این پنج مسئله به عنوان ایمان در ابتدای آیه 177 سوره بقره است. یک گره محکم، عقد یعنی گره محکم و ناگسستنی است در قلب انسان. اگر قلب با مطالعه در قرآن و روایات یا با شنیدن از اهل فن، به تعبیر قرآن با شنیدن از دینشناسان، فقیه در دین یعنی دینشناس، تو سوره توبه است، لیتفقهوا فی الدین، با مطالعه در قرآن و روایات اهل بیت یا با شنیدن از زبان دینشناسان نه دینداران، بین دینداران و دینشناسان فرق. دیندار ممکنه در خطرات و هجوم‌ها و وسوسه ها و سفسطه ها دینشو از دست بده، ولی دینشناس محال دینشو از دست بده. اونی که دینو شناخته، که در جهان هستی گوهری به ارزش اون وجود نداره، با یاوه‌گویی یاوه‌گویان، باطل‌گویی باطل‌گویان، با ماهواره‌های آلوده ناپاک. هیچ وقت این گوهر رو با اونها معامله نمی کنه، نمیشه معامله کرد. تمام ماهواره های ضد دین، فرهنگ های ضد دین، وسوسه های ضد دین خرمهره است. یک کیلوش 5 تومنه. سوراخ میکنن، نخ میکنن در اونها، گردن گاو و گوسفند و الاغ میندازن. رنگش هم عین فیروزه نیشابوره، هیچ فرقی نمیکنه. اما 1 کیلوش 5 تومنه. فیروزه نیشابور یه نگینش گاهی 10 میلیون تومنه. حالا من قیمت فیروزه رو نمیدونم، اما از سنگهای قیمتی جهانه. تمام اینا که ضد دین دارن حرف میزنن و میزدن از زمان انبیا تا حالا، حتی دین شناسان دینگو رو قرآن میگه ملتها میگفتن اینا کذابن، یعنی کمپانی دروغ، جادوگرن، چشمبندن. و آخرین تیر ترکششون هم به طرف انبیا و مخصوصا پیغمبر این تهمت بود: یقولون انه لمجنون، دیوونه است. یعنی کسی که عقلش، وزنش از عقل همه جهانیان بیشتر بود، می گفتن این دیوونه است، این دیوونه است. ابو جهل عاقله، ابو لهب عاقله، عاص بن وائل عاقله، ماهواره های انگلیس و امریکا و فرانسه و اسرائیل عاقلن، هم پیغمبر دیوانه است، ساحر، کذاب. عکس العمل این بیخردان حیوان صفت وحشی این بوده، این سه مسئله. پیغمبر معرفت به دین داره، انبیا معرفت به دین دارن، ائمه معرفت به دین دارن، اولیاء الهی معرفت به دین دارن و این دین رو با هیچی معامله نکردن، نگرداشتن و به خاطر نگرداشتن دین انواع شکنجه‌هارم کشیدن، ولی دینشون موند. ان الذین قالوا، خیلی علاقه دارم یه وقت این 2-3 تا آیه رو توضیح بدم، خیلی آیات مهمی، کلام الله در حق دینداران دینشناس. ان الذین آمنوا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. همه ی حرف اینجاست. ان الذين قالوا ربنا الله، قالوا در اینجا یعنی اونایی که اعتقاد دارن مالک ما، کلیددار ما، همه کاره ما الله، یعنی ذات مستجمع جمیع صفات کمال که وجود مقدس او کم نداره، غیر او همه عالم کم داره و کمبودشون رو با او میتونن جبران بکنن. شما برادران اهل علم در لغت ببینید یه معنی قال قالو اعتقاد، نه گفتن. یه معنیش گفتنه. ان الذين قالوا ربنا الله، معتقدن مالک ما، همه کاره ما، کلیددار ما، مشکل گشای ما الله، یعنی ذاتی که تمام کمالات بی نهایت دروست، کم نداره. ثم استقامو، کنار این اعتقاد می ایستن، تکون نمی خورن، زندان میرن، تبعید میشن، کشته میشن، مجروح میشن، به سختی معیشت دوچار میشن. اینا در قرآنه. ولنبلونکم بشیء من الخوف و نقص والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، ولی با این پنج بلایی که به سرشون میریزه، اعتقادشون اینه: انا لله و انا الیه راجعون. اعتقادشون این بلاها زخمی به ما نمیزنه، اینم یه موجه، خدا عشقش کشیده که من گرسنگی بچشم، عشقش کشیده که من از طرف دشمن دچار ناامنی روحی بشم، بترسم، عشقش کشیده که معیشت من، اموال من کم بشه، بچه من از دستم بره، به جانم هم لطمه بخوره. خب باش، محبوب من اینجوری خواسته برو من، رو چشمم. به قول لاتای تهرون، نوکرشم هستم، قربونشم میرم. اولائک، اینا، علیهم صلوات من ربهم و رحمت. چون خیلی مرد و زن با ارزشیان، حقشونه که من خدا با اون معنی خاصی که داره به اینا صلوات بفرستم، حقشونه. من خدا و حقشونه که من تمام درهای رحمتم رو به روی اونها باز کنم. صلواتون علیه و رحمتون، الف و لام نداره، رحمت نکرست، معنی کامل میده، معنی جامع میده. حقشونه تمام درهای رحمت به روشون باز باشه. اینایی که دین رو شناختن و اصلا امکان نداره از دست بدن، وقتی عمر دنیاشون تموم میشه میفتن تو میدان احتضار، 5 دقیقه دیگه، 10 دقیقه دیگه، 8 دقیقه دیگه منتقل میشن به عالم بعد. تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان من میان کنار بسترشون. حرف فرشتگانم بهشون اینه: الا تخافو، از این سفری که به عالم بعد میکنین اصلا نترس. تا میگن الا تخافو، جنس ترس از اونها گرفته میشه، در یه امنیت کامل قرار میگیرن. ولا تحزنو، هیچی رو از دست نمیدین، قصه نخورین. و ابشرو بالجنت التی کنتم توعدون، ما اومدیم شما رو به بهشت مژده بدیم که قبلا خود خدا در قرآن و به زبان انبیا بهتون مژده داده بود. فیها ما تشتهیه الانفس، بهشت جاییه که هرچی دلتون بخواد براتون فراهم، محدودیتی نیست، عدمی نیست، هر چی دلتون میخواد. ولکم ما تدعون، و هر چی هم که بخواین براتون فراهمه. مهماندارتون کیه در بهشت؟ کی از شما پذیرایی میکن؟ ملک، حورالعین، فرشته، خادم؟ کی پذیرایی میکنه از شما؟ این متن قرآن، نزولن من غفور رحیم، پذیرایی کننده از شما اونیه که بسیار آمرزنده و بسیار مهربان خودم پذیرایی تو میکنه. من معنیشو نمیفهمم، قد عقلم نمیرسه. خدا پذیرایی کننده است. یا یه دیگه داره در سوره دهر، بهشتیا که تشنشون میشه، نه این تشنگی دنیا، اونا تشنه عشق میشن، تشنه جمال میشن، تشنه جلال میشن، تشنه رؤیت قلبی میشن. تنها چیزی که آرومشون میکنه شرابه. ساقیش کیه؟ شراب یه ساقی میخواد بچرخونه به همه بخورونه. سقاهم ربهم شرابن تهورا، ساقی شراب پاکشون خودمم. اینم من نمیفهمم. یه جمله دیگه درباره اینا داره، میگه وقتی مستقر در بهشت میشن، در بستر رو تخت تکیهگاه وارد شدن، وارد باید سلام بکنه، نه اونی که برش وارد شدن. من در اتاقو با کردم رفتم تو، باید به اونایی که نشستن سلام کنم. قیامت برعکس، سلامون قولن من رب رحیم، رب رحیم با صدایی که بشنون بهشون سلام میکنه. این ارزش دین شناسان که در زم دیندارم هستن. خب امام هشتم میفرماید الایمان و عقد بالقلب، ایمان یک گره غیر قابل وا شدن در قلب، راه تحصیلشم، راه به دست آوردنشم اینه من خودم برم 20 سال درس بخونم فقیه در دین بشم، نه فقه اصطلاحی، نه اینکه کتابای حوزه رو بشناسم، فقیه در دین یعنی دین شناس بشم. یه راهشم اینه که امیرالمومنین میفرماد وقفو اسماءهم علل علم نافع رحم، گوششون رو وقف دانش مفید میکنن، وقت میذارن، صبح میان، شب میان، محرم و سفر میان، مارمزون میان، وقت میذارن. یعنی شما رو داره میگه امیرالمومنین، کیو داره میگه؟ تو همه شهرهای ایران خیلی ها، تو بخشا حتی تو دهاتا، زن و مردی هستن که در 60 سال عمر یه شبم تو این مجالس نمیان، یه بارم نمیان، میل به اومدنم ندارن. شمارم اگه بدونن در این مجالس رفت آمد دارید مسخرتون میکنن. چرا؟ چون تو سوره بقره میگه بعد انبیا و بعد کتب آسمانی و بعد قرآن و بعد معجزات، ثم قست من بعد ذلک قلوبکم، بعد همه اینایی که اصلا باورتون نشده، گوشتون بدهکارنی، دلتون سنگی شده، نمی آین، گوش نمیدین، نمیپذیرین، حتی حاضر نیستن یه شب بیان، حالا با اون عقل کوچولوی خودشون بسنجن این حرفایی که زده میشه بده، خوبه، مفیده، غیر مفیده، به درد خوره، به درد خور نیست، نمیان یه ارزیابی بکنن. اگه بیان که موندگار میشن، نمیان. گوش چه عضو عجیبیه، عقل چه گوهر بی نظیریه، قلب چه ظرف فوق العاده ایه، روح چه نشانه ای از پروردگار عالم در این مملکت بدن ماست. روح که هرچی اومدن به پیغمبر گفتن ماهیت روح رو برای ما تعریف کن، خدا به پیغمبر فرمود به اینا بگو قول روح من امر ربی، روح کار منه، حالی تونی من براتون بگم، یه کار ویژه است. قول روح من امر ربی، این کار ویژه منه. تو قرآن میگه یسالونک عن الروح، یسالونک فعل مضارعه، یعنی یه بار میان، دو بار میان، پنج بار میان، ده بار میان، ای ازت میپرسن روح چیه؟ راحتشون کن، بگو قول روح من امر ربی، روح کار ویژه پروردگار منه. شما عقلتون اونقدر گسترده نیست که این سر الهی رو در وجود خودتون بشنوین، ولی 70-80 سال این سر منو همه جا میبرین، همه جا. شماها این سر خدا رو پیش زن و بچه تون میبرین، مسجد میبرین، جلسه میبرین، مسجد. برادران و خواهران، مساجد شهر رو آباد نگردن، جلسات بیرون و خیابون رو ببرید در خانه های خدا، نوری که اونجا هست تو پیاده رو و خیابون نیست. اگر جلسات مذهبی از مساجد بیرون بیان و تو خیابونا برگزار بکنن یا جاهای دیگه، احتمال داره مصداق این آیه بشن: و من ازلمو ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابه ها. سعا فی خرابه ها معنیش اینی بیل و کلنگ بردارن برن دونه دونه مسجد ها رو خراب کنن. خلوت کردن مساجد تا جایی که درش بسته بشه این بدترین خراب کردن. شما بزرگان شهر تشویق کنین مردم رو به مساجد، محرم و صفر رو بندازن تو مساجد، هیئت ها رو ببرن تو خانه های خدا. شما مدعای شهر مردم رو تشویق کنید، بگین ما میایم براتون میخونیم ولی تو مسجد، جای دیگه براتون نمیخونیم. مبارزه محبت آمیز بکنید که مساجد درش بسته نشه. قلب یه بخش ایمانه. بخش بعد چیکار کرده امام هشتم؟ اگه شما ائمه ما نبودین اصلا هیچ حرفی به ما نمیرسید، هیچ حرفی هم ما نداشتیم بزنیم. اگه شما انبیا حرف نمی زدین کل مردم جهان تا قیامت لال بودن، حرف خوب از بلد نبودن بزنن. تمام حرفای خوب شما یاد دید و لفظون باللسان ایمان، اظهار کردن حقایق و نشر دادن و اعلام کردن با زبان. لفظون باللسان یعنی اظهار، یعنی اعلام، یعنی نشر دادن. این ایمانه، یه سوم ایمان. من قدیما این مغازه دارای تهران رو دیده بودم، مشتری نداشتن، یا روی فرش کوچیک نشسته بودن تو مغازه، یا دیگه رسم شده بود میز میذاشتن و صندلی. هر دو رو دیده بودم. مشتری نبود، کتاب اصول کافی رو وا میکردن، تحف العقول رو وا میکردن، عین الحیات مجلسی رو وا میکردن، حق الیقین رو وا میکردن، قرآن باز میکردن، مفاتی باز میکردن، هی به ایمانشون اضافه میکردن. تا مشتری میومد میگفتش که 2 کیلو چایی، 5 کیلو شکر، 1 کیلو نخود لوبیا. من 3 ماه تعطیل مدرسه تو بازار تهران شاگردی میکردم. یعنی پدرم منو میبرد در مغازه رفیقاش، میگو این 3 ماهی که مدرسه نمیره شاگردتون باشه. اونا میگودن باش. به مشتری میگفتن یه رو 20 دقیقه بیشین تو مغازه تا ما جنس تو بکشیم. 2 تا روایت بر مشتری میخوندن، یه آیه میخوندن، یه قطعه دعا میخوندن. مشتری حال میگرفت. پا پر می گرفت. مشتری دلش با کلام الله و کلام اهل بیت روشن می شد. مال و شهرهای دیگر یادم نی، ولی بازار تهرون رو یادمه که مغازه ها مسجد بود، مغازه ها مدرسه بود، مغازه دارای تهرون معلم بودن. 8-9 تا مرجع تقلید تهرون پیش نماز بودن، مرجع رساله دار، پشترشون هم پر بود. هر کدوم نمیشد بیان مسجد، حالا مریض بودن، عذری داشتن، یه دونه از همین بازاریا رو ازش تقاضا میکردن، میرفت تو محراب مرجع تقلید، کل مردم بهش اقتدا میکردن. یعنی این کاسب شیعه است، باید عادل باشه، باید دیندار باشه، باید دینشناس باشه. زبان کاسب شیعه برای تبلیغ دین با یه دنیا محبت کار میکرد. اصلا زبان کاسب شیعه زبان تند، تلخ، گزنده، غلیظ، خشن نبود. بعضی از دعاهایی که من شبای احیا دارم خب در همه ایران و خارج پخش میشه، مردم فکر میکنن این دعاها اختراع منه. نه، اختراع من نی، این دعاها رو من بر اساس هدایت ائمه در منبر دارم. هدایتگری ائمه که به ما گفتن به تمام بدکاران دعا بکنید و براشون در پیشگاه خدا استغفار کنید. برامه حالا من امسال چند تاشونو گفتم، دارم آمار میگیرم، اگه زنده بمونم سالی دیگه به جای دعاهای همیشگیم اینا رو دعا کنم، چون ملاک دارم، دستور دارم. یه بدنه دین گفتنه، تبلیغه. شما در مغازات نمیدونم، این توقع من فکر میکنم خیلی توقع بی جاییه، خیلی. مدیران ادارات زبانشونو برای تبلیغ حلال و حرام در اداره به کار بگیرن، این ایمانه طبق گفته حضرت رضا. شاید من خیلی توقعم بالا باشه یا من حالیم نی. استانداران، وکلا، فرموندارا، شهردارا، مدیرا، ایمان ابلاغ دین خداست. یا بگن ما شیعه نیستیم، اهل ابلاغ نیستیم، همچین وظیفه‌ای برای خودمون نمیشناسیم چون شیعه نیست. اما اگر من شیعم، زبانم باید لفظون به لسان ابلاغ دین باشه در حد خودم. و یکی از مراکز بسیار مهمی که بالاترین میدان برای تبلیغ دین در اختیارشه، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشکده ها، دانشگاه ها، معلمای مرد، معلمای زن، اساتید مرد، اساتید زن، بخشی 5 دقیقه کلاستون رو برای تبلیغ دین اختصاص بدین. 5 دقیقه بچه ها قلبشون پاکه، حرفای خوب شما رو قبول میکنن، حرفای شما دبیرا رو، معلمای مرد و زن رو، اساتید مرد و زن رو قبول میکنن. من برای شما معلما، دبیرا، اساتید و شما کاسبای تبلیغ کننده یه روایت عجیب از رسول خدا بخونم که در با ارزش ترین کتاب هامون نقل شد. من سعی میکنم هرچی میگم از عهدش برام، بگم مدرکش کافی شریفه، بگم مدرکش وسائل و شیعه است، بگم مدرکش محجة البیضاء فیض، بگم مدرکش من لا یحضره الفقیه، بگم مدرکش تحف العقوله. من روایاتو از اینا میگم برو مردم. پیغمبر میفرماد شما معلمای مدارس، خانوما آقایون، دبیرا خانوما آقایون، اساتید دانشکده ها خانوما آقایون، استادای دانشگاه ها خانوما آقایون، مدیرات ادارات آقایون خانوما، کاسبا، ان کلام پیغمبر در عالی ترین کتابمون، ان معلم الخیر، اون استادی که خیر میرسونه به شاگرداش، یه خیر علم کلاسی کشه، یه خیرم تبلیغ دینه، تبلیغ اعتقاد درست، تبلیغ حلال و حرام. ان معلم الخیر یستغفر الله دواب الارض، دواب الارض و حیطان البحر و کل ذی روح فی الهوا و ما فی السماء والارض. پروردگار به تمام جنبندگان زمین، به تمام ماهیان دریا، به تمام پرندگان هوا، به هر چی در آسمان و زمین دستور میده، برای این معلم از من درخواست مغفرت کنید. اونا رو که خدا دعاشون رو رد نمی کنه، دعای اونا دعای مستجابه. این ارزش شما معلمان خیره، لفظون باللسان و عملون بالارکان، دین عمل به چشم، ایمان عمل به گوش، عمل به زبان، عمل به شکمه، عمل به شهوته، عمل به قدمه. این ایمانه، ایمان. و اگه خدا بخواد، البته اول من باید بخوام، بعد او میخواد. یهدی من یشاء، هر کی رو که بخوام، یعنی هر کی که شایستگی به من نشون بده که هدایتش کنم، هدایتش میکنم، دستگیری میکنم از اون، تبدیلش میکنم به مبلغ ایمان، مبلغ حلال و حرام، مبلغ دین، تبدیلش میکنم، اصلا تبدیلش میکنم به یه سرمشق، به یه الگو. هرچی دلتون میخواد اسمشو بذارید. اسوه، اسوه عربی، سرمشق ایرانی، الگو نمیدونم ایرانیه یا خارجی. 100 سال پیش در ارومیه اینو کسی برای من نقل کرد مستقیم، که از عالی ترین ارزش‌های علمی و حالی و فکری و عبادتی و عرفانی قم بود و من زیاد می رفتم پشت سرش نماز می خوندم. نمازشم کل 5 ماه گرمای قم رو پشت بون بود. زمستونا می اومد زیر سقف. یه شب که نمازش تموم شد من نشسته بودم، خیلی هم زبان با محبتی داشت، قلیزم قومی حرف میزد. گو بیشین، یه داستان جالبی برات بگم به درد تو میخوره، چون تو انتقال به مردم میدی. من منبر که نمیرم، 90 سالمه، کل جمعیت من همین 10-20 تا که میان پشت اون نماز میخونم. بیشین من چشم. همون شب 2 تا بچه‌م هم با هم بودن، 8-9 ساله بودن، یکشون 7 سالش بود، یکشون 10 سالش بود. اول بهش گفتم آقا تو این روزگار فساد نگران این 2 تا پسرم. من لفظ او رو میگم، گفت به تو چه که نگرانی، تو چی کاره ای؟ اول به من بگو. این 2 تا بچه فقط تو واسطه اووردنشون به دنیا بودی، صاحب اینا یکی دیگه است، اونم بلده چجوری از اینا محافظت بکنه بی خود نگرانی. که بعد هر دوشون خودشون به من گفتن میخوایم طلبه بشیم. گفتم برید خودتون دلتون میخواد. البته الان از اساتید سطح بالای حوزن و 2 تا منبری به درد خور و خدمت گذارن که بیشتر من یاد اون مرد خدا میفتم که فکر میکنم تو دلش برای این 2 تا بچه دعا کرد. گفت به تو چه؟ بعد من تو دلم گفتم من این همه اومدم پشت سرش نماز خوندم، خدا کنه امشب که این 2 تا بچه‌م رو بردم از اون مال پاک حلالش یه چیزی به ما بده، هم خودمون بخوریم آدم شیم، همین 2 تا بچه خداحافظی که کردم اومدم دم در بیان بیرون. اون کسی که پیشش بود 2 تا طالبی رو برد، گفت آقا اینا رو داده که خودتو این 2 تا بچه‌ت بخوری. شوخی کردم با خدا، بودم من پیش این نشسته بودم اقلا میگودم امشب 3 کیلو طلا به ما بده، 2 تا طالبی به ما ده. همون خوردن همون لقمه برای من و بچه هم خیلی کار کرد. حلال حلال. گو بیش، گو در ارومیه 100 سال پیش یک کاروان به اندازه 40 نفر 35 نفر دور هم جمع شدن برن مشهد 10 روز. آماده داشتن می شدن. یه اتوبوس، اون اتوبوس دماغدارای قدیم جیمز که 60 کیلومتر بیشتر سرعت نداشت، 60 کیلومتر یعنی از ارومیه تا مشهد سه شبانه روز می کشید. مدیر کاروان که این سی تا سی و سه چار تا رو اسم نوشته بود ببره، سه چار روز مونده به حرکت، شب حضرت رضا رو خواب دید. فرمود میخواین بیاین مشهد؟ بیاین، زیارت همتون قبوله، اما ابرام جیبرم با خودتون بیارین. که رئیس کاروان بیدار شد، ابرام جیبر یه لات نتراشیده یه نخراشیده، اصلا این چه ربطی به زیارت امام هشتم داره؟ چه ربطی؟ ولش کن خوابه. من الفاظ اون عالمو میگم، قومی قلی، ولش کن خوابه. شب دوم حضرت خواب دید، فرمود بهت گفتم تو این سفر ابرام جیبرم بیارین. فرد و صبح اومد در قهوه خونه، همه نشسته بودن چایی و قهوه و قلیون و ابرام جیبرم نشسته بود و با همون حال لاتیش گفت ابرام ما یک کاروان 32 تا 35 نفریم، میخوایم ببریمت مشهد، میای؟ گفت نه. چرا؟ گفت والا کل پول من 6 تومنه، اونم از 2-3 تا این کردای کردستان که اومده بودن و رومیه خریدن، خرید جیب اونا رو زدم 6 تومن. این پولم خیلی نجسته، پول جیبوری امام رضا برای چی؟ من بیام امام رضا؟ گوه ابرام 6 تومنت مال خودت، کل خرج سفرتو من میدم، کاروان میدم. من برای چی؟ گوه ابرام پافشاری در نیمدن نکن، شخص حضرت رضا دعوتت کرد، زبان یه دعوت، لفظون به لسان ایمان. گو باش میام. سوار اتوبوسش کردن. من یادم دهن زیدر رو که بین شاهرود و سبزوار بود، 40 فرسخ کویر خالی بود. تو این 40 فرسخ یه دونه پمپ بنزین بیشتر نبود، اونم از این هندلیا. اون جاده رو من 20 بار رفته بودم، خاکی بدی هم بود. دهن زیدر یه دونه قهوه خونه بود که از طرفای گنبد و گرگان می اومدن پشت تپه های دهن زیدر، ترکمن ها پنهان می شدن، ترکمن های اون وقت. الان که خوبن، بزرگوارن، رفتم من پیششون، آدم های خوبی هن. اینا قافله ها رو می زدن. در مسیر اتوبوس سنگچین قرار داده بودن، اتوبوس اومد ترمز کرد، نمیتونه سر رو سنگا رد بشه، 4-5 تا از این ترکمنا با تفنگ جلو ماشین رو گرفتن، یکیشون اومد بالا. گو مقاومت نکنید، هر چی پول دارین بدین و برین. هرچ 400 تومن پس کرایه مسافرها بود پیش راننده، بقیه هم یکی 10 تومن 8 تومن 5 تومن برای اون 10 روز زیارت با خودشون برده بودن. همه ترسیدن، همه جیبا رو خالی کردن، اونم ریخت تو کیسه. لباسای اون زمانم بلند بود دیگه. به راننده گفت تو هم پولتو بده، حالا 40 تومن یا 400 تومن، 40 تومن اون بود. راننده هم داد و ترکمنه اومد پایین و با اون 2-3 تا تفنگدار رفتن و راننده شروع کرد گریه کردن. گفت من دیگه نه پول بنزین دارم، نه پول تعمیر ماشین دارم، نه پول لاستیک دارم، من نمیدونم چه جوری شما رو ببرم مشهد. ابرام جیب بر گفتش که ماشین رو حرکت نده، همه بیان پایین. همه مسافران اومدن پایین. گفت به صف بشینید. به اونی که اول صف بود چقدر تو رو بردن؟ گفت 6 تومن. گفت این 6 تومن. آقا مال تو رو چقدر بردن؟ 7 تومن. 7 تومن. پول همه مسافرها رو داد به راننده. گفت از تو چقدر بردن؟ گفت 40 تومن. گفت اینم 40 تومن تو. سوار شد. به راننده گفت به سرعت حرکت کن. وای نستا. گفتن ابرام تو که ارومیه گفتی من 6 تومن بیشتر ندارم، اونم مال جیبوری های کرداست. پول این همه مسافر رو از کجا آوردی؟ گفت ترکمنه اومد پیادشه کیسهشو زدم بریم. و شروع کرد گریه کردن مثل مادر بچه مرده که به چه خاطر امام هشتم گفته بود ابرام جیب برو بیارین. امام هشتم عاشق زوارشه. امام هشتم عاشق جیب بریه که میخواد هدایتش کنه. زبان رسیدن مشهد. تو گاراژهای قدیم پیاده شدن. به مدیر کاروان گفت دوتا مچ منو تناب ببند، منو بکش طرف حرم، من لیاقت امام رضا رو ندارم. اووردنش تو حرم، اون 6 تومنی که از کردا جیبوری کرده بود انداخت تو زری. گفت خودت میدونی با اونایی که هم من طلب دارم، من که نمیشناسم اون کردا رو، خودت پسر فاطمه بدهی منو تسویه کن خودت. خرما نتوان خورد از این خار که کشدی، یه شعر دیگه بخونم اگه بشه فردا شب این شعر رو بخونم. خوشانان که در این صحنه خواهد، چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوشانان که بزر آدمیت در این ویران پاشیدند و رفتند. خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. خوشانان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. امشب دلهای مبارک شما مرد و زن رو به یه قدرتمند عجیب و غریب در پیشگاه خدا پیوند بدم، در حالی که گریه میکنین او رو شفیع قرار بدین، درداتون رو به خدا بگین، مشکلاتتون رو بگین. یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مست صحبای گرچه شیر مادرت خوشگیده، شیر وحدت از لبت جوشیده، غم مخور ای آخرین سرباز من، غم مخور ای کودک همراز من، غم مخور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویم می کشم. اینقدر زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از روبا. میبرم تان کسی را عابد کنم، از خدنگ هر مل خوابت کنم، مخفی از چشم زنان دل پریش، می کنم قبر تو را با دست بچه رو تو قبر گذار، پنهان از همه خانوما، میخواست لحد بشینه دید صدای مادر میاد. حسین جان مچین خشت لحد، تا من بیایم تماشای روخ اصلا.